سلام شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد صفرر میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولان محلی طالبان در بدخشان می گویند که 9 کودک در اثر سرمای شدید در این ولایت جان باختند. معز الدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، امروز بر رادیو آزادی گفت در چند روز گذشته 6 کودک در ولسوالی شهر بزرگ، 1 کودک در ولسوالی جرم، 1 کودک در ولسوالی بهارک و 1 کودک هم در شهر فیض‌آباد به دلیل شدت سرما جان باختند. در این حال یک منبع در شفاخانه ولایتی غور که از افشای نامش خودداری کرد، امروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سرمای شدید شب گذشته 5 تن از اعضای یک خانواده و شدت آسیب دیدند و یک کودک 7 ساله جان باخته است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان تایید کرده که اخیراً در نتیجه سردی هوا در 8 ولایت افغانستان حداقل 70 تن جان باخته و حدود 70 هزار مواشی نیز تلف شده است. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در ملاقات با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای طالبان، نگرانیش را در مورد کار زنان و آموزش دختران ابراز کرده است. در این ملاقات که دیروز در ارگ کابل صورت گرفت، خانم محمد خواستار بازنگری تصمیم‌های طالبان در مورد محدودیت بر کار زنان و آموزش دختران شده است. جزئیات و تصاویر این دیدار در توییتر ارگ منتشر شده و از قبل امینه محمد گفته شده که نیاز به کار و فعالیت زنان در بسیاری از عرصه‌ها وجود دارد، بنابراین مسائل به وجود آمده باید از طریق گفتگو حل شود. حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، شب گذشته بار دیگر به جرمنی رفته است. منابع نزدیک به آقای کرزی به رادیو آزادی تایید کردند که وی برای یک سفر کوتاه به برلین رفته و دوباره به کشور برمیگردد. جزئیات بیشتری در دست نیست. آقای کرزی بعد از برگشت طالبان به قدرت مدت چندین ماه به خارج از کشور سفر کرده نمیتوانست، تا اینکه یک ماه پیش اجازه یافت به آلمان برود و دوباره برگشت. او دیروز با امینه محمد، معاون سرمنشی ملل متحد در کابل، نیز ملاقات داشت. و متحدان غربی کیف مشورهای خود درباره دادن تسلیحات ثقیل و تانک‌ها به اوکراین را در حال سرعت بخشیدند که رئیس جمهور این کشور در برابر هجوم نیروهای روسی خواستار فراهم آوری فوری چنین اسلحه شده است. رئیس جمهور زلنسکی وضعیت خطوط مقدم جنگ در شرق اوکراین را دشوار خوانده است. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، یک روز قبل از گردهمایی گروه تماس دفاع اوکراین در پایگاه رامشتاین در جرمنی با همتای آلمانی خود بوریس پیستوریوس، امروز در برلین ملاقات کرد. قرار است حمایت بیشتر از اوکراین به شمول کمک تسلیحاتی در این گردهمایی مورد بحث قرار گیرد. وزیر دفاع آمریکا برلین را یکی از مهمترین متحدان واشنگتن خوانده و از نقش جرمنی در تقویت امکانات دفاعی اوکراین تشکر نمود. مقامات آمریکا گفتند که توقع می‌رود وزیر دفاع این کشور فشار وارد کند که تانک‌های ساخت جرمنی به اوکراین داده شود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هیئت بلندپایه ملل متحد در ملاقات با مقامات طالبان در کابل خواستار بازنگری تصامیم منع آموزش و کار زنان و دختران شده است.
امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در ادامه دیدارهایش در کابل روز چهارشنبه در دیدار با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، با نگرانی در پیوند به ممنوعیت تحصیل و کار زنان از سوی حکومت طالبان، خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شده است.
سرمای شدید زمستان چه تأثیر سر زندگی مردم داشته است؟
در همچون شرایط اساس که از یک طرف بارندگی ها و برواری ها نوید بر بهبود وضعیت اقتصادی و حاصلات زراعتی میده، از طرف دیگه نبود میارها و استاندارد ها باعث ازی میشه که راه ها مزدود شود، مردم دچار مشکلات و تکالیف شود.
از تاریخچه صندلی، وسیله سنتی گرم کن در زمستان در افغانستان نیز میشنویم.
صندلی وسیله قدیمی و سنتی در این حال ارزان است که در فصل زمستان خانواده ها دور آن نشسته و میوه خورد.
گزارش از انکشافات تازه در جنگ اوکراین نیز خواهیم داشت. با مطالب دیگر با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان برای نخستین بار تایید کرده است که هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد در سفرش به کابل خواستار بازنگری تصمیم طالبان درباره ممنوعیت تحصیل و کار زنان شده است. صفحه توییتر ارگ حکومت طالبان نوشته که امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، این موضوع را در دیدارش با عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان مطرح کرده است. همکارم حمید حکیمی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در ادامه دیدارهایش در کابل روز چهارشنبه در دیدار با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، با نگرانی در پیوند به ممنوعیت تحصیل و کار زنان از سوی حکومت طالبان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شد. در صفحه توییتر ارگ مربوط به حکومت طالبان آمده است، امینه محمد که رهبری هیئت اعزامی سازمان ملل متحد به افغانستان را به عهده دارد، در این دیدار گفته که آینده افغانستان با آموزش نسل این کشور مرتبط است. مولوی عبدالسلام حنفی در پاسخ گفته که به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی و عنعنات افغانی احترام گذاشته می شود و جامعه بین المللی باید کمک‌هایش را که میلیون ها افغان به آن نیاز دارند به مسائل سیاسی ربط ندهد. عبدالسلام حنفی خواستار حل موضوع کار و تحصیل زنان از طریق گفتگو شده است. بر اساس توییت‌های صفحه ارگ حکومت طالبان، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته که سازمان ملل متحد در راستای حذف مقام‌های طالبان از لیست سیاه به رسمیت شناختن حکومت طالبان و سپردن چوکی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت طالبان همکاری و توجه لازم نکرده است. در رشته توییت‌های صفحه ارگ حکومت طالبان همچنان آمده است سیما باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان ملل متحد که جزء این هیئت است، گفته که کمک به افغانستان مرتبط به فعالیت‌ها و فرصت‌های کاری زنان است و باید برای آنان راه‌های کار کردن در مطابقت به ارزش‌ها و فرهنگ افغان‌ها جستجو شود. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر با آنکه سلسله ملاقات‌های هیئت سازمان ملل متحد با مقام‌های طالبان را مهم می‌دانند، اما می‌گویند که نتیجه این دیدارها نمی‌تواند به گونه فوری روی تغییر پالیسی‌های طالبان تأثیرگذار باشد. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که در رأس هیئت این سازمان به کابل سفر کرده، پیش از این نیز با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، حامد کرزی، رئیس جمهوری اسبق افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظامی پیشین، دیدار و گفتگو کرده است. بله،
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم حمید حکیمی شنیدید که حکومت طالبان برای نخستین بار تایید کرده که هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد در سفرش به کابل خواستار بازنگری تصامیم طالبان درباره ممنوعیت تحصیل و کار زنان شده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ملل متحد میگوید در حالی که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی و علوفه اضطراری نیاز دارند، تلف شدن مواشی در هوای سرد مشکلاتشان را افزایش میدهد. افزایش شدت سرما در افغانستان چه تأثیر بر زندگی افغانان که پیش از این هم نیازمند به کمک‌های بشر دوستانه بودند خواهد داشت؟ همکارم محمد خاطر پردیس در گفتگو با عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی، این سوال و برخی پرسش‌های دیگر را مطرح کرده است.
بدون شک افغانستان به عنوان یک کشور زراعتی و مالداری در دنیا عنوان میشه و در حدود 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستند و 60% خانواده ها تامین معیشت از طریق زراعت میکنند و متاسفانه که زراعت افغانستان هم متکی به طبیعت است. یعنی سال که ما بیشتر شاید ریزش و برف باران باشیم، ما در سال آینده میتونیم بیشتر محصولات زراعتی خود برداریم. و سالی که ما شاید بارندگی و ریزش برف نباشیم، در اون سال محصولات زراعتی ما به شدت متاثر میشه و حاصلات ما پایین میاد. یک بحث موضوع. بحث دیگه ایست که متاسفانه افغانستان یک کشور فقیر به شمار میره و از طرف هم نداشتن جاده های معیاری و استاندارد سبب از این میشه که زمانی که باورین ریزش و برف و باران ما شاید مزدود شدن اکثریت جاده ها و راه ها خصوصا در نقاط دوردست کشور هستیم و همچنان فصل سرما آغاز یک موسم بیکاری در افغانستان است که تماما فعالیت های اقتصادی در فصل سرما به شدت کاهش پیدا می کنه و این سبب از این میشه که بیشتر مردم افغانستان خصوصا در قرا و قصبات و روستاها با مشکلات خیلی جدی مواجه شود. در همچون شرایط اساس که از یک طرف بارندگی ها و برواری ها نوید بر بهبود وضعیت اقتصادی و حاصلات زراعتی می ده، از طرف دیگه نبود معیارها و استانداردها باعث از این میشه که راه ها مزدود شود، مردم دچار مشکلات و تکالیف شود.
بسیار تشکر جناب رشتیا صاحب. نظر به این شرایط این سرما چقدر میتونه مردم افغانستان متضرر بسازه یا برای مردم افغانستان آسیب برسانه؟
بدون شک ببین، افغانستان متاسفانه از امکانات خیلی ابتدایی زندگی محروم هستن، کمو نداشتن برق یا انرژی در کشور. زمانی که سردی بیشتر میشه و ما بیشتر شاهد متاسفانه متضرر شدن مردم هستیم، در پایلوی از او خسارات هنگفت اقتصادی هم متوجه مردم میشه، از جمله سیلاب ها و تلف شدن مواشی و مالداران که مواشیشان نمیتونن از سرما محفوظ بدارن، به خاطر از که بیشتر تصفانه متضرر میشن و تا همین حکنون بیشتر از 70 نفر در سراسر افغانستان به خاطر سردی هوا جان خود از دست دادن و حکومت افغانستان هم توانایی زیره نداره که یک بارگی به مشکلات مردم رسیدگی بکنه و از طرف هم محدودیت هایی که به بالا افغانستان وضع شده و نرسیدن کمک های اضطراری و عاجل، اینا از جمله عوامل هستند که بیشتر مردم هم متضرر می سازند.
جناب رشتیا صاحب، دوام این وضعیت چقدر خطرناک است و به خاطر مهار این وضعیت باید چی شد؟
بدون شک اگر رسیدگی به همچون حالت نشه، در حالات اصرار مردم بیشتر متضرر میشه. من فکر میکنم که بی نیازمند یک پلان کوتاه مدت و دراز مدت است. در کوتاه مدت بنابر عواملی که یادآوری کردم، حکومت به تنهاییش نمیتونه از بوده تمامی مشکلات بره. خوب است که سازمان ها و نهادهای امداد رسان و کمک رسان بدون در نظر داشته مسائل سیاسی و یا بعضی حالت هایی که اونا من حیث عرم فشار استفاده میکنن، از اونا بگذرن و به کمک مردم بشتابن تا ما شاید یک فاجعه انسانی در افغانستان نباشه.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی، درباره مشکلات اقتصادی مردم و تأثیر زمستان ابراز نظر کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید میلیون‌ها نفر در افغانستان به مواد غذایی و علوفه اضطراری نیاز دارند. تلف شدن مواشی در هوای سرد مشکلاتشان را افزایش داده است. اوچا روز چهارشنبه در صفحه توییترش نوشت که هزاران مواشی مردم به علت سرمای شدید در مناطق مختلف افغانستان تلف شدند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که موج‌های سرما در افغانستان همه روزه مرگبارتر می شود، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید به علت سردی بیش از حد هوا هزاران مواشی در غرب، شرق و شمال افغانستان تلف شدند. اوچا روز چهارشنبه با ابراز نگرانی در این باره در صفحه توییترش نوشته است، در حالی که 21.2 میلیون نفوس افغانستان به مواد غذایی و زراعتی اضطراری نیاز دارند، مردم افغانستان با از دست دادن حیوانات و دارایی‌هایشان با مشکلات بیشتر مواجه خواهند شد. این نگرانی ها پس از آن است که عبدالله محمدی، مسئول امور اضطراری وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، در یک پیام تصویری که به رسانه ها فرستاده گفته است، سرمای شدید در ولایات مختلف افغانستان جان نزدیک به 70 تن را گرفته و حدود 70 هزار مواشی را تلف کرده است. به گفته او، این سردترین زمستان در سالهای اخیر است. این مقام طالبان افزوده است این موج سرما تا هفته دیگر و یا بیشتر از آن ادامه خواهد داشت. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC گفته است نیازهای بشری در افغانستان بسیار زیاد است و میلیون ها تن در این کشور نمی توانند نیازهای اولیهشان را تامین کنند. ICRC در صفحه تویترش نوشته است زمستان سرد جاری مشکلات مردم را بیشتر کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است در حال حاضر بیش از 24 میلیون نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از این میان نزدیک به 20 میلیون تن با مشکل جدی مسئولیت غذایی و 4.8 میلیون تن دیگر نیز با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. پس از تاریخ 10 ماه روان میلادی، به شمول کابل، غور و سایر مناطق مرکزی افغانستان درجه حرارت به منفی 33 درجه رسید. شدت سرما در افغانستان در حال افزایش یافته است که پیش از این وضعیت بشری در این کشور وخیم و قابل نگرانی خوانده شده بود. سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال 2022 میلادی تا یک ارزیابیش گفته بود که در سال 2023 نزدیک به 28 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این در حالی است که تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی، ملی و بین المللی در افغانستان روند کمک های بشر دوستانه بین المللی به نیازمندان افغان را متاثر ساخته و شمار زیادی از سازمان ها روند کمک رسانیشان را به تعویق انداختند و این موضوع به مشکلات افغانان که وابسته به کمک های بشر دوستانه هستند افزوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. متحدان غربی در حال مشورند تا تسلیحات ثقیل و مدرن نظامی به اوکراین داده شود. کیف خواستار تحویل دهی فوری تانک‌های لیوپارد 2 ساخته جرمنی و سیستم‌های پیشرفته دافع هوا در مبارزه با تهاجم بی‌وقفه روسیه شده است. به گفته مقامات آمریکایی انتظار می‌رود که وزیر دفاع ایالات متحده بر همتای جرمنیش فشار وارد کند تا اجازه انتقال تانک‌های ساخته جرمنی را به اوکراین بدهد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده یک روز قبل از میزبانی نشست گروه تماس دفاعی اوکراین در پایگاه نظامی در رامشتاین امروز در برلین با بوریس پیستوریوس همتای تازه منصوب شده جرمنیش ملاقات کرد تا در مورد حمایت بیشتر از جمله کمک‌های نظامی با اوکراین گفتگو کند. لوید آستن در آغاز ملاقات با پیستوریوس گفت که جرمنی یکی از مهمترین متحدان آمریکا باقی میماند و مایل است که از حکومت این کشور به خاطر همه کارهایی که برای تقویت دفاعی اوکراین انجام داده تشکر کند. به گفته مقامات آمریکایی انتظار می رود که لوید آستن بر همتای جرمنیش فشار بیاورد تا اجازه انتقال تانک های ساخت جرمنی را با اوکراین بدهد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، حکومت اوکراین که از سرعت کند مذاکرات بین متحدان غربی در مورد تحویل دهی تسلیحات ثقیل و مدرن نظامی عصبانی شده، از متحدان غربی خواسته تا تحویل دهی تانک ها و سیستم های دفاع هوایی را سرعت بخشند. آندری یرمک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین در شبکه تلگرام خود نوشته که اوکراین وقت ندارد و تاوان این کندی را با جان مردم خود میپردازد که نباید این طور باشد. کیف بارها از برلین خواسته تا تانک‌های نو لئوپارد 2 ساخت جرمنی را با اوکراین بفرستد. تانک‌های لئوپارد 2 در زمره بهترین تانک‌های جهان محسوب می‌شوند. اولاف شالت صدر اعظم جرمنی دیروز در سخنرانیش در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس گفت تا زمانی که لازم باشد جرمنی از اوکراین حمایت خواهد کرد. اما علی‌رغم انتقادات نه تنها کیف بلکه انتقادات متحدان ناتو و اعضای این ائتلاف، شالتس تا اکنون با ارسال تانک‌های لئوپارد 2 ساخت جرمنی با اوکراین مخالفت کرده است. چارلز میشر رئیس شورای اروپا نیز امروز برای گفتگو با مقامات وارد کیف شده است. میشل در توییتر نوشته که به شهر کیف برگشته تا در مورد همه زمینه‌های همکاری با اوکراین بحث کند. به گفته چارلز میشل رئیس شورای اروپا، اوکراینی‌ها برای سرزمین خود، برای آینده فرزندانشان می‌جنگند، اما آنها برای ارزش‌های مشترک اروپایی یعنی صلح و رفاه نیز می‌جنگند. آنها نیاز دارند و سزاوار حمایت اروپا هستند. در حالی که مذاکرات برای کمک‌های نظامی بیشتر با اوکراین ادامه دارد، دمیتری مدویدف رئیس جمهور سابق روسیه که زمان به حیث یک اصلاح طلب شناخته می شد، اما از آغاز حمله روسیه بر اوکراین در ماه فوریه گذشته اظهارات شدیداً جنگ طلبانه داشته، هشدار داده که شکست مسکو می تواند جرقه جنگ هسته‌ای را ایجاد کند. پوتین و سایر مقامات روسیه از آغاز تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین بارها هشدارها و اشارات مبنی بر آمادگی هدفگیری و یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را داشتند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبرنگار ورزشی زبی شهزاد را با خود داریم. شهزاد، به برنامه خوش آمدین.
سلام، تشکرم.
چه خبرهای دارین تازه از میدانهای ورزش؟ بفرمایید.
تشکر. مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا که دومین دورهش است میان تاریخ‌های 16 الی 26 مارچ، یعنی تا کمتر از دو ماه دیگر، قرار است که به میزبانی شهر پاتایای تایلند برگزار شود. قرعه‌کشی این رویداد انجام شد که افغانستان در گروه نخست با تیم‌های بحرین، عربستان و همچنان تایلند میزبان قرار گرفت و قرار است که تیم از افغانستان به این رویداد اعزام شود و گفته میشه که آمادگی‌های اعزامشان هست از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان. و در خبر دوم در مورد مسابقات عراق و همچنان عمان است که در فاینال جام خلیج با هم امشب تا کمتر از دو ساعت دیگه قرار است که رقابت بکنن. تقریبا 9 ساعت پیش صبح امروز به تعداد بیش از 150 هزار نفر هجوم آورده بودند به ورزشگاه بین‌المللی بصره که مسابقات را از داخل استادیوم تماشا بکنند. پلیس کمک کنترل برش سخت شده، ولی اگرچه یعنی قرار بود که حتی شاید مسابقه به تعویق انداخته میشد، ولی قسمی که دیده میشه در صفحات مجازی فدراسیون فوتبال عراق آمادگی ها برای برگزاری این رویداد هست و شاید که این رقابت ها برگزار شود، فاینال جام خلیج. و در رویداد دیگه که برگزار میشه تا البته تا تقریبا 3 ساعت دیگه یا 2 ساعت دیگه، مسابقات بسیار مهم بین تیم های پی اس جی یا پاریس سن ژرمن و همچنان ترکیب از تیم های الهلال و النصر است که رونالدو و میسی یعنی یک بار دیگه در برابر هم قرار می گیرن. هیچ کس فکر نمی کرد که وقتی که رونالدو از لیگ اروپا خارج شد، فکر نمی کرد کسی که این دو بازیکن باز هم با هم ببینن و ستاره های مثل راموس، همچنان کلیان امباپه و همچنان نیمار در تصاویرشان در صفحات مجازی پخش شده که قرار است بر تیم پاریس سن ژرمن بازی بکنه و در ترکیب تیم های الهلال و النصر هم 11 بازیکن به صورت مساوی در ترکیب حضور دارن و کاپیتانی تیم 11 را هم کریستیانو رونالدو بر عهده داره و به یک نوع مسابقات فوق العاده جذاب خواهد بود. و این بود خبرها و جزئیات از ورزش امروز جهان و افغانستان.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم زبی شهزاد از تازه‌ترین اخبار از میدان ورزش ما را آگاه ساخت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که محدودیت های بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی وضع شده و سرمای زمستان هم مشکلات مردم را افزایش داده، گزارش ها می رساند که ده ها نفر در مناطق مختلف افغانستان در اثر سرما جان باختند و هزاران مواشی نیز تلف شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از ولایات افغانستان با موج شدید سرما مواجهند. مقامات طالبان تایید کردند که هوای سرد باعث کشته شدن ده ها نفر شده است.
با تأسف، از اثر سردی هوا از تاریخ 20 الی 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77 هزار معاشی تلف شده است.
کارشناسان این تغییر اقلیم سرد را حداقل در 3 دهه بی سابقه می خوانند. اگرچه در برخی مناطق مواد سوخت بین مردم توزیع شده است، اما کافی دانسته نمی شود. سازمان های بین المللی گفتند افغان ها بین غذا و مواد سوخت یک انتخاب دارند. در برخی مناطق افغانستان هوا به منفی 20 رسیده است. پس از ورود طالبان، این دومین زمستان است که افغان ها با بحران بشری روبرو هستند. بیشتر کمک ها قبلاً توسط سازمان های خیریه توزیع می شد. اما مردم فقیر از تأخیر در کار مؤسسات خیریه بسیار نگران هستند.
صندلی یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین وسیله برای گرم کردن خانه ها در افغانستان است. با وجود سیستم های جدید گرمایش، افراد زیاد بیشتر به دلیل فقر و ناداری از این وسیله برای گرم کردن خانه هایشان استفاده می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صندلی وسیله قدیمی و سنتی در عین حال ارزان است که در فصل زمستان خانواده ها دور آن نشسته و میوه خشک مثل توت و چهارمغز و غذاهای زمستانی مثل گوشت قاق میل می کنند. هرچند انواع مختلف بخاری های چوبی و مرکزگرمی های مدرن در شهرهای کلان افغانستان رایج شده، اما هنوز هم مردم زیادی از صندلی استفاده می کنند. این وسیله چوبی مربع شکل است که در داخل آن زغال تازه شده گذاشته می شود و با لحاف بزرگ روی آن پوشانیده می شود. ناهید نقشبندی، باشنده هرات، در مورد صندلی بیشتر می گوید.
صندلی به شکل مربع و یا مستطیلی که از چوب ساخته شده و اندازه تعداد اعضای خانواده او را اندازه گیری می کنه و از او استفاده می کنه. وقتی که صندلی آماده بشه، یک لحاف کلانی بر روی از او انداخته و با پارچه های مقبول نظر به مو دیکور و سلیقه خانواده ایر آماده می کنم. بر روی از این میوه های خشک و بعضی میوه های تازه می چینم و نظر به همو فصل زمستان غذاهای مانند کیچیری قرود و همچنین گوشت لند و دیگه غذاهایی که سنتی هسته از اونها استفاده می کنم.
استفاده از زغال در صندلی با سایر وسیله های زغالی و چوبی که خانه را گرم می کنند متفاوت است. زغال مورد استفاده در صندلی باید توسط یک فرد کاربر تازه شود تا از زغال گرفتگی و دیگر خطرات جلوگیری شود. ناهید نقشبندی در مورد تازه کردن زغال صندلی به رادیو آزادی گفت.
گرم کردن از این صندلی زغال استفاده می کنم که در بین منقله های فلزی مقدار زغال علاوه می کنم و توسط پکه او پکه می کنم تا این خوب به اصطلاح ما و شما تازه شه. باز زمو حرارت یا مو گازی که از زغال است او خوب که روشن شد و گاز از او خارج می شه. گاز کاربون دای اکساید بعد از اینکه خارج شد و زغال کاملا آماده میشه و به روی از یک مقدار خاکستر میندازم که او حرارت از او ماندگار باشه و بعد از او ای که به خانه آوردم از میوه های خوشبو یک مثلا پوست مالته یا نارنج به روی از او میندازم که او اون فضای خونه را معطر کنه.
صندلی تنها وسیله گرم شدن در زمستان برای خانواده ها نیست، بلکه خرد و بزرگ با جمع شدن دور صندلی با روایت قصه و اختلاط یک فضای صمیمی را ایجاد می کنند که برخی خاطرات آن ماندگار است. پریگل 60 ساله باشنده کابل می گوید از سالهای بسیار دور تا اکنون از صندلی استفاده می کند و خاطرات خوشی از آن دارد. او به رادیو آزادی گفت.
وقتا تگپا نبود، از چیزا نبود، صندلی بود، سر صندلی تو چارمغز، سنجد، منداختیم کلگی می آمد، چارگشش می ششتیم، گپ می زدیم، قصه می کردیم، تلویزیون نبود، رادیو بود، گوش می کردیم، هر کس کلان می بود، خانه از او شو می رفتیم، قرار می ششتیم ششتنی. حتی فشن ها نبود، یکان کسی تار گوش میکردیم، بسیار آرامی و بغمی بود.
آماده کردن صندلی برای برخی ها خاطرات را هم به همراه داشته است. محمد سرور، باشنده ی هرات، از خاطراتش به ما میگوید.
خاطره یکی از صندلی مدارمی است که در زمستان وقتی زغال تازه میکردم، دیدن پرزه های زغال روی لباس، لباس های ما سوراخ شد. چند جا لباس ها سوراخ شد که ما از طرف مادر ردا کمک موردی تهدیدم قرار گرفتم.
دوستان عزیز، با گزارش از تاریخچه صندلی که در زمستان در افغانستان استفاده می شود می رسیم به پایان این مجله خبری. ساعت استودیو 16:59 شام را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارانم در بخش پشتو با مطالب تازه خواهید بود. رادیو آزادی
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز